بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. کسانی که مسیر قرب خداوند متعال رو طی میکنن، یا با عبادت هاشون به مقام قرب میرسن و یا با بلاها. هم با عبادت میشه مقرب شد، هم با بلا میشه مقرب شد. منتها دو تا تفاوت بین عبادات و بلاها هست. عبادات یک تفاوتشون با بلاها اینه که، البته عبادات امثال بنده رو دارم عرض میکنم، حالا نمیخوام همه رو بگم، یکی از آسیب هایی که عبادات ما داره این که ممکنه برامون عجب بیاره، ما رو دوچار غرور بکنه. آدم تا چهار تا قطره اشک میریزه، تا مثلا چند تا جمکرام میره، تا چند تا نماز شب میخونه و سحر بلند میشه، چهار تا کار خیر میکنه، یواش یواش از خدا تلفکار میشه، یواش یواش دوچار عجب و غرور میشه، حتی گاهی موقع ها لحن حرف زدنش هم با خدا طلبکارانه میشه. خدای ما اومدیم، ما دیگه نوبت توه. ببینید گاهی موقع این شکلی میشه، ما اومدیم، ما تو اومدی یا تو رو آوردن، هر کاری کردی با توفیق خدا بود. اینجوری نیست که فکر بکنی خودت کاری کردی. البته خب همونی هم که به هر حال کاری که انجام دادی که به توفیق الهی بود، اگر شکر بکنی خب خدا بیشتر بهت میده. ولی خب متاسفانه عرض کردم گاهی موقع ما دوچار عجب و غرور میشیم. در یه نقلی هست، حضرت ایوب وقتی مبتلا به بلاهای سنگین شد و به هر حال امتحانات سختی ازش گرفته شد که توی یک حادثه فرزندانش از دنیا رفتن، گفت خدایا صبر میکنم و شکر، امانتی بود که به من دادی از من گرفتی. اموالش از بین رفتن، گفت خدایا صبر میکنم. در یک حادثه مبتلا به بلاهای جسمی شد، زمینگیر شد، گفت خدایا صبر میکنم. انواع و اقسام بلاها، یواش یواش مردم شروع کردن راجع به او شایعه درست کردن که ایوب یه گیری تو کارش هست که این همه بلا از زمین و آسمون براش میباره، یه مشکلی حتما داره. شروع کردن براش شایعه درست کردن. تو این نقل داره که به خداوند متعال عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفتن صبر کردم، فرزندانم از بین رفتن صبر کردم، خودم مبتلا به بلاهای جسمی شدم صبر کردم. اما این که راجب من دارن این حرفا رو میزنن، این شایعه ها رو درست میکنن، با حیثیت من دارن بازی میکنن، اینو دیگه نمیتونم صبر کنم. خطاب رسید ایوب، اون قبلی ها رو هم تو صبر کردی یا ما به تو توفیق صبر دادیم؟ این که میگی من صبر کردم، من این کارو کردم، من صبر کردم، تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر دادیم؟ تو این نقل داره که حضرت ایوب زد تو دهن خودش که من چی گفتم. لحن حرف زدنم با خدا طلبکارانه بود. ما ها این شکلی هستیم دیگه، گاهی موقع ها طلبکار میشیم، با خدا قهر میکنیم که خدایا چرا به ما نمیدی، چرا حاجتمون ما که این کارا رو کردیم چرا به ما نمیدی. خدا رحمت کنه حافظ توی غزلی خیلی زیبا این درس رو میده. اول شروع میکنه با یه لحن گله آمیزی با خدا حرف زدن، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. همش گله است. بعد اون آخر درس خودشو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی، تو کی هستی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. عبادات این شکلی هستن، ممکنه آدم رو دچار عجب و غرور کنن. اما بلا اینجوری نیست. بلاها مریضی ها، گرفتاری ها، قرض، قسط، مرگ و میر عزیزان، این بلاهایی که برای اینا آدم رو دوچار عجب نمی کنن. آدمی که مریض میشه، درد داره میکشه، منم نمیزن، همش میگه خدای به دادم برس، خدای به دادم، همش التماسه، عجب نیست. سلمان مریض شده بود، پیغمبر رفت به یادتش، فرمود سلمان به ازای این مریضی خدا سه چیز رو بهت میده، البته این فقط مال سلمان نیست، کسی که مریض بشه این سه چیز رو میگیره. یک، انت من الله به ذکرن، این که دائم یاد خدا هستی، دائم یاد خدا هستی، دائم التماس میکنی که خدای به دادم برس، خدای به دادم برس. انت من الله به ذکرن. دوم، این که لا تدع العلت علیک ذمن الا حتته، این دردی که داری میکشی، این بیماری کفاره گناهانت میشه، اون گناهان گده. در روایت هست اگر کسی یه شب تب بکنه، کفاره هم لیلتن کفارت و سنتن، کفاره یک سال گناه. حتی اگر اون مریضی و بیماری هم جوری باشه که خود آدم مقصر باشه، مراقب نبوده که دچار بیماری شده، خدا میگه باشه داری درد میکشی، من همین درد رو کفاره قرار دادم. پروردگار عالم دنبال بهانه میگرده برای پاک کردن، برای بخشیدن، برای مغفرتش. پیغمبر فرمود سلمان، دومین چیزی که به ازای این بیماری گیرت میاد این هستش که گناهان گذشتت پاک میشه، این بیماری کفاره میشه برات. و سوم این که دعا و کفی ها مستجاب، دعا در حال بیماری مستجابه. ولذا یکی از آداب عیادت این هست، وقتی به عیادت مریض رفتید از او بخواید که براتون دعا کنه. دعای مریض دعا اوهو که دعای الملائکه. حالا مقصودم اون اولیه که پیغمبر فرمود انت من الله به ذکر، دائم یاد خدا هستی. بلاها آدم رو میشکنه، انکسار میاره، غرور و عجب نمیاره، برخلاف عبادات که ممکنه دچار عجب و غرور بکنه آدم رو. توی مجلسی خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، مرحوم آقای فلسفی که واعظ بودن، در یه مجلسی یه تعداد از آقایون هم نشسته بودن، یه کسی گفت آقا پیری هم بلاییه ها، خیلی چیزا رو از آدم میگیره، آدم وقتی که پیر میشه به هر حال ضعف قوه و بنیه پیدا میکنه، چشماش کمسون میشه، گوشش درست نمیشنوه، خیلی مشکلات پیدا میکنه، همه چی رو از آدم میگیره. آقای فلسفی یه شوخی کرد گفت بله همه چی رو از آدم میگیره جز سرفه. حالا سرفه هم که چیز خوبی نیست که، گفت همه چی رو از آدم میگیره جز سرفه. یه کسی نشسته بود اون کنار گفت حاج آقا عوضش با آدم انکسار میده، آدم وقتی پیر میشه میشکنه، بیفهمیش خبری نیست. تا جوان بود ممکن بود به زور بازو و به زیباییش و به علمش و به اینا بنازه، ولی وقتی پیر شد میبینی که خبری نیست، هر چی بود امانتی بود که خدا داد، همه کار خودش. آی فلسفی گفت آفرین، بلاها انکسار میاره، بلاها آدم رو میشکنه، منیت رو از آدم میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود سه تا بلا اگر نبود، سه تا بلا اگر نبود، انسان حتی پیش خدا سرخم نمی کرد، جلو خدا هم مغرور بود. لولا سلاسون لبن آدم ما تأت رأسه شیئان، الموت والمرض والفقر، یکی مرگ، یکی مریضی، یکی فقر، فقیری. این سه چیز آدم رو منکسر میکنه، در خونه خدا میشکنه. آدم وقتی که میفهمه مرگی در کار هست، غرورش رو کم میکنه. آدم وقتی دچار فقر میشه دائم میگه خدای به دادم برس، دچار مریضی میشه دائم التماس میکنه. شما یه لحظه فرض بکنید که اگر این سه بلا تو عالم نمی بود، یعنی انسانها فقیر نمی شدن، دائم ثروتمند بودن، همه چی در اختیارشون بود، انسانها مریض نمی شدن، دائم سالم بودن و مرگ هم شامل حالشون نمی شد، جاودانه بودن. انسان جاودانه، سالم، مرفه، این سرخم میکرد جلو خدا؟ همه چیش فراهمه دیگه. بلاها آدم رو میشکنه، حکمت داره که خدا بلا میفرسته، آدم رو میشکنه. مجذوب تبریزی یه اشعار خیلی زیبایی داره، شاید شنیده باشید، خیلی این اشعار قشنگه. میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. مقصودش از آتش، آتش بلاهاست. یک شب آتش در نیستانی فتاد، نیستان مقصود عالم انسانیه، نی انسان هست، تو ادبیات عرفانی گاهی موقع به انسان میگن که تو خالیه ولی سر و صدا داره، که اول مثنوی هم هست بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. نی مقصودی. میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، بلا افتاد به جان انسان، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ انسان به بلا گفت برای چی به جون من افتادی؟ نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ مرد تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، بی حکمت من نیستم. خدا بلد بود که عالم رو بی بلا درست کنه، میتونست. خدا بلد بود که عالمی درست بکنه هیچ بلا توش نباشه، مریضی توش نباشه، فقر توش نباشه، درد توش نباشه. کما اینکه عوالم اینجوری داره، عالم ملائکه اینجوریه دیگه، بلا توش نیست. عالم آخرت بهشت اینجوریه دیگه، بلا توش نیست. پس خدا بلده. اینکه عالم دنیا رو با بلا خلق کرد نه اثر عجز بود، نه نعوذ بالله اثر جهل، حکیمانه این چنین کرد. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. این ادعای منیت تو میخوام بزنم. دعوی بی حاصلت را سوختم، چون که گفتی من نیم، من چون که گفتی من نیم، با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، رضوان خدا برش. اونایی که سنشون اقتصام میکنه یادشون هست که امام چقدر تو صحبتاش راجع به منیت ها و اینکه بیچاره میکنه آدم رو، چقدر راجع به این میگفت و درس میداد. در هر حال، پس یک تفاوت عبادات با بلاها اینه که عبادات میتونه عجب بیاره، ولی بلاها انکسار و شکستگی بیاره، عجب نمیاره. یک. دوم این که عبادات ما عمل ماست و عمل ما به اندازه خود ماست. تا بی نهایت آدم رو نمیرسونه، نردبان قله ها نیست که تا بی نهایت. ما مگه عملمون، مگه نمازی که میخونیم، حتی ناامید نیستیم، خدا رو شکر همین نمازم میخونیم، اما این نماز مثلا چقدر بارو بالا میبره؟ اعمالی که ما انجام میدیم اگر کنار عمل امیرالمومنین بگذارن، از خود این اعمالمون باید استغفار کنیم. خدا رحمت کنه شهید مدنی رو، شهید محراب. ایشون یه شب 23 ماه رمضان، شب قدر، تو مصلی تبریز رفت، بعد از خطبه خوندن بسم الله الرحمن الرحیم، خطبهشو که خون، با همون حال عشق خودش که معمولا تو صحبت ها و موعظه هاش داشت، گفت مردم تبریز، شما همتون از من بهترید، چون شما امشب اومدید از گناهانتون استغفار کنید، من امشب اومدم از کارهای خوبم استغفار کنم، شما از من بهترید، چون شما کارهای خوبتون خیالتون راحته که اون اعمال خوبتون سر جاشه، از گناهانتون میخواید استغفار کنید، من خیالم از همون اعمال خوبم راحت نیست، از اون نمازم، از اون عملایی که انجام دادم راحت نیست. اعمال ما، اعمال ماست، نردبان قله ها نیست و تا بی نهایت آدمو نمیرسونه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه، ببینید حضرت او چی عرض میکنه به خداوند متعال، ولستو اتکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا، در نجات از عقاب تو تکیم بر عملم نیست، تکیم بر عملم نیست. اما بلاها، پس عبادات عمل ماست، نردبان قله ها نیست، اما بلاها از بالا میاد، بلاها رو خدا میفرسته. به تعبیر، حالا این تعبیر شاید یه تعبیر عامیانه باشه ولی قشنگه، خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل های دولابی رو، میگه بلاها تیر خداست، از اون ور میزنن، تیر خداست. البته بسیاری از بلاها تاوان اعمال ماست و دودی است که چون آتشی روشن کردیم دودش تو چشممون داره میره. یعنی در واقع بسیاری از بلاها کتکی است که در اثر عملی که خودمون، خطایی که کردیم، گناهی که کردیم، خدا همینجا کتکشو میزنه که به آخرت نکشه. بسیاری از بلاها اینه، انعکاس عمل خود ماست. یک کسی رو عقرب زده بود، این روایت رو علامه مجلسی در بهار نقل کرده، از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، عقرب او رو نیش زد، این داد و نالش بلند شد، اومد خدمت حضرت امیر، گفت عقرب منو نیش زد. حضرت هم بود، میدونی برای چی نیش زد؟ گفت نه، من پامو کردم تو کفش، یه عقرب تو کفش من بود، پامو نیش زد. حضرت هم بود، نه، تو یه مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی، کتکشو خوردی. تو یه مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی از سلمان، این کتکش، این بلا، این تاوان اون عملته. مرحوم آیت الله حق شناس، ایشون میگفت یکی از خوبان تهران، میگفت یه مجلسی داشت، شب دیر وقت رفت خونه، مثلا یک نصف شب یا دیرتر، خانواده بندگان خدا همجوری چشم به راه بودن، دلواپس بودن که آقا چرا نیومد. اون هم خبر نداده بود که من دیر میام. این بندگان خدا خیلی دلشون شور افتاده بود و نمی‌دونن چی کار بکنن، نه خوابشون میمونه چی. این بنده خدا که آیه حقشناس میگو از خوبان تهران بود، میگو وقتی آمد عذرخواهی درست حسابی هم از خانواده‌اش نکرد. خب این بندگان خدا رو اینجوری چشم به راه گذاشته، عذرخواهی هم ازشون، تا مدت‌ها چشم درد داشت، تا مدت‌ها چشم درد داشت، چشم به راه گذاشتی چشم درد گرفتی، کما تدینا تو دان. بسیاری از بلاهای ما دودی است که خودمون آتیشش روشن کردیم تو چشممون میره. اما به هر حال بعضی از بلاها جوری است که خداوند متعال از اون طرف میفرسته، از عالم بالا میفرسته، تیر الهی است. لذا تو قرآن دقت کردید ببینید چقدر لطیفه، تو قرآن به بلاها گفته مصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبه. مصیبت یعنی چی؟ مصیبت یعنی تیری که اون تیرانداز نشونه میگیره و میزنه و اصابت بکنه. خدا تیری که زده نشونه گرفته و زده. اینجوری نیست که یه تیر تو تاریکی انداخته میخواسته به یه کسی دیگه بخوره، شانسی به تو خورده. نه خیر، تو رو دیده. بلاها مصیبت، اصابت میکنه، از اون طرف هستش. خب حالا عنایت بفرمایید، اگر آدم بتونه با این دو خصوصیتی که بلاها داره، یک، بلا آدم رو میشکنه در خونه خدا، عجب و غرور نمیاره، و دوم این که چون بلاها از طرف خداوند متعال فرستاده میشه، عمل ما نیست، از طرف خداست، آدم میتونه خیلی بالا ببره. اگه آدم تو بلاها مؤمنانه بتونه این بلا رو تحمل بکنه، بتونه صبور باشه. حالا خوبان، من اونا رو نمیگم، مثل سید الشهدا علیه السلام، اونا که تو بلا نه فقط صابر بودن که شاکر بودن. شب عاشورا امام حسین رو شما ببینید، شب عاشورا آنچنان خدا رو شکر کرد که ماها وقتی چهار ستون بدنمون سالم باشه، تو رفاه کامل باشیم، اینجوری شکر نمیکنیم، که امام حسین تو بلا اونجوری شکر کرد. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. اولیاء خدا تو بلاها نه صابرن که شاکرن. ما ها همین که صبر بکنیم و نعوذ بالله کفر نگیم و به هر حال چیز بی ربط نگیم، خیلی هنر کردیم. همون بالا میبره آدم رو، همون آدم رو بالا میبره. نردبان قله ها میتونه باشه بلاها. تازه این بلاهای ما هاست، بلاهای ما ها ما رو بالا میبره، چه برسه به بلاهای معصومین. جنس بلاهای معصومین با بلاهای ما فرق میکنه. امام صادق علیه السلام تو باب صبر و اصول کافی، دوستانی که میخوان مراجعه بکنن، تو باب صبر و اصول کافی امام صادق میفرماید گاهی موقع ها بلا یک ولی خدا، یک عبد صالح، باعث میشه که خدا به پاس اون بلاکشی که اون عبد صالح انجام داده، خدا به یک جامعه رحمت بفرسته، سفره رحمتی پهن کنه. بعد امام صادق از یوسف رو مثال زد که یوسف نوجوان بود، شاید مثلا 19 سالش بود، برادراش انداختنش تو چاه، 20 سال یا تو بعضی از نقل ها از خیلی بیشتر، بلای فراغ از خانوادهش پیش اومد. این یوسفی که پیغمبرزاده بود، اینو تو بازار به عنوان برده فروختن، تو خونه زلیخا رفت، دچار اون مشکلات شد، سالها تو زندان بود، این بلاها رو کشید، اما مؤمنانه بلا رو تحمل کرد، شکر کرد، صبر کرد، حرفی که نامربوط باشه ابدا تو کلامش نبود. به پاس این 20 سال بلا کشی یوسف، امام صادق فرمود رحم بهی امتن، خدا به واسطه او به یک امت، به یک جامعه رحمت فرستاد. هم برادرای حسودش که قرار بود برن جهنم، چون برادراش این رو تو چاه به قصد کشت انداخته بودن، گناهشون خیلی بزرگ بود، هم برادرها استغفار کردن و برگشتن به واسطه یوسف، هم پدر پیرش یعقوب که کمرش خمیده شده بود و چشمانش نابینا شده بود، در فراق یوسف اشک ریخته بود، به مقاماتی رسید به واسطه این بلای یوسف، به واسطه این بلای یوسف دیگه. و هم قحطی و غلا از سر مردم مصر رفع شد، به واسطه یوسف. یکی بلا کشید، اما یه سفره رحمت مادی و معنوی برای یه عده‌ای پهن شد. خب حالا من از شما یه سوال میکنم، عنایت بفرمایید، اگر بلای یوسف به تعبیر امام صادق باعث بشه که خدا یه سفره رحمت برای یک جامعه‌ای پهن بکنه، بلای سیدالشهدا باعث بشه که خدا چه سفره‌ای پهن بکنه؟ بلای سیدالشهدا که مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگترین بلا تو بین تمام انبیا و اولیا بوده و هر پیغمبری وقتی به یاد بلای امام حسین می افتاد بگفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام سنگین ترین بلا رو روز عاشورا کشید. به پاس این بلا کشی او و عبادتی که امام حسین با این بلا انجام داد که بالاترین عبادت بود، خدا تمام درهای رحمتش رو باز کرد، تمام درهای رحمتش رو باز کرد، نه فقط برای زمان خود امام حسین، تا آخر تاریخ هر کی سر سفره امام حسین بشینه، نه فقط برای انسانها، برای ملائکه، برای جن، برای تمام موجودات عالم به تناسب خودشون، به تناسب خودشون. ولذا امام حسین شد باب و رحمت الله الواسعه، بزرگترین در رحمت خدا در سیدالشهدا علیه السلام هست که همه رو جمع میکنه، که همه رو جمع میکنه. شما الان ببینید تو دنیا چه خبر هستش، نه فقط تو کشورهای اسلامی، تو هند که اکثریتشون هندو هستن. شما میدونید هند 3 روز تعطیل عمومی داره که مطلقا تعطیله، یکی روز استقلال هند هستش، یکی روز گاندی هستش که بزرگداشت اوه، و سوم روز عاشوراست، و سوم روز عاشوراست که تعطیلی مطلقه. باب و رحمت الله الواسعه، خیلی ها در خونه امام حسین اومدن، پاک شدن، سابقه های بدی داشتن، زندگیشون عوض شد، مسیرشون جور دیگری شد. یا آقایی میگفتش که من قبل از انقلاب، شاید مثلا 50 سال پیش قبل از انقلاب، تو یکی از شهرهای استان مرکزی منبر میرفتم، شب تاسوعا یا عاشورا بود، میگه طبق هر شب رفتم حسینیه که برم منبر، دیدم مردم بیرون نشستن، یعنی اومدن بیرون حسینیه، همجور پراکندن مثل لشکر شکست خورده. پرسیدم چرا بیرون هستید؟ گفتن آقا فلانی یکی از افراد شر اون منطقه مست کرده اومده تو حسینیه، عربده میکشه، ما جرأت نمیکنیم بریم اونجا، ممکنه توهین بکنه، بد و بیرا بگه، بزنه، از این جهت مردم خوب اومدن بیرون. این آقا میگه من به مردم گفتم بیاید تو، بیاید تو، همه رفتیم داخل. من رفتم پیش همون فردی که به هر حال مست کرده بود و آدم شری بود، میگه رفتم پیش او، دیدم شروع کرد با من همچین با یه حالتی شروع کرد یه اشعاری رو خوندن، گفت بردن ذره ذره مه پیکران دلم را، بردن ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد. میگه من بهش گفتم که فلانی اون یه ذره که مونده قسمت امام حسینه، نکنه اون ذره رو هم ببرن، ها اون ذره ای که تو دلت مونده اون مال امام حسینه، نکنه اون هم ببرن، بیچاره میشی. ها میگه تا اینو گفتم یه مرتبه انگار یه آب سردی ریختن روش، شک شد، نشست، دیدم سرشو گذاشت رو دستش و رو زانوش، تا آخر جلسه یه گوشه نشست. به مردم گفتم دیگه راحت بشینید، من رفتم منبر و بعد دیگه ندیدن اون فرد رو که تو کوچه و خیابون و تو این حرفا باشه. خیلی ها در خونه امام حسین اومدن و عوض شدن. انشالله که بتونیم تو این ایامی که خیلی هم زود میگذره، خیلی زود تمام میشه، بهرمون رو از این ایام ببریم. امشب شب دومه محرم هستش، طبق نقل مثل فردا روزی خاندان ابا عبدالله و لشکر کوچک امام حسین وارد سرزمین کربلا شدن. خب این سرزمین سرزمین عجیبی است. امام حسین وقتی اومد 4 فرسخ در 4 فرسخ رو از بنی اسد خریداری کرد. طایفه بنی اسد قبیله‌ای بودن که مال همین منطقه بودن. امام حسین 4 فرسخ در 4 فرسخ رو به 60,000 درهم خرید، که بعضی میگن خاک کربلا در واقع اون مقداری که تربت محسوب میشه و شفا دهنده است، البته هر چی به قبر مطهر نزدیکتر باشه اثرش بیشتره، اما 4 فرسخ تو 4 فرسخ سرزمین عجیبی هستش. بعد ابو عبدالله فرمود به شرطی من این رو ازتون میخرم، به 2 شرط. یکی این که بعدن زوار قبر من رو که برای زیارت میان راهنمایی کنید به قبر من، و دوم که تا 3 روز پذیرایی کنید. تا 3 روز لذا توصیه شده که اگر کسی کربلا میره 3 روز بمونه، بیشتر نمونه تا براش عادی نشه. 3 روز بمون. دیشب شد اشاره ای کردم، سرزمین عجیبی هستش. وقتی خاندان ابا عبدالله وارد این سرزمین شدن، حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد که برادرم اینجا کجاست؟ چقدر دلم گرفته، چقدر دلم گرفته. شماها شاید مشرف شدید کربلا، آدم این رو حس میکنه که اونجا جوری هست که غم بر آدم وارد میشه، غم بر آدم. البته غم بر حسین ابا عبدالله علیه السلام، اشک بر سید الشهدا، ولو ظاهرش غمه اما نشاط میاره، سبکی میاره، پاکی میاره برای آدم، افسردگی نمیاره، تاریکی نمیاره برای آدم، نور برای آدم میاره. این غم جنسش با غمهای دیگه فرق میکنه، این غم جنسش با غمهای دیگه فرق میکنه، نور برای آدم میاره. و برادرم احساس میکنم دلم گرفته اینجا. بعد همونجور که همتون شنیدید، امام حسین علیه السلام سوال کرد که اینجا چه سرزمینی است، کجاست؟ چند تا اسم براش گفتن، تا آخر گفتن اینجا کربلاست. فرمود بله، حاضهی ارز و کربن و بلا، اینجا جایی هستش که سرزمینی کرب و بلاست. بعد فرمود هاهنا محط و رحالنا و مناخ و رکابنا، اینجا جاییست که باید خیمه بزنیم، همینجا میفتیم، همینجا میفتیم. الله اکبر از روزی که وارد شدند. شما تو روزه ها خیلی بودید، این رو شنیدید، روزی که وارد شدن زینب کبرا، هر جا دوروبر خودش رو میدید محرماش رو میدید، هرچی دوروبر خودش رو میدید احترامی میبود که مثل اول فضل براش قائل بود، مثل اصلی اکبر، مثل قاسم، محرماش رو. اما یه روزی هم شد که وقتی داشتن اسرای کربلا رو از این سرزمین میبردن بیرون، الله اکبر چقدر سوزناک بود. شاید روز 11 محرم بود، 1 روز بعد از عاشورا، وقتی داشتن می بردنشون از کنار مقتل عبورشون دادن اسرا رو، رسیدن به گودال قتلگاه، همه خودشون رو از مرکب ها پرت کردن پایین، فقط امام سجاد رو چون بسته بودنش به هر حال به مرکب نتونست پایین بیاد، همون روی مرکب می شست، همه خودشون انداختن پایین، رفتن به سمت پیکرهایی که دیگه له شده بود، سر در بدن نداشت، شناساییشون مشکل بود. آخه افراد رو وقتی میخوان شناسایی بکنن به چهره شناسایی میکنن، ولی وقتی بدنی سر نداره چه برسه به صورت، چجوری شناساییش کنن؟ حتما یه نشانهی، مثلا فرض کنید یه لباسی چیزی هست که از اون طریق شناسایی بکنن. وقتی بدنی لباس هم در تنش نیست چجوری شناساییش کنن؟ شاید انگشتری علامتی هست، ولی وقتی نه انگشتی هست نه انگشتری چجوری شناساییش کنن؟ اما انگار اینا مال غریبه هاست، مال زینب نیست. زینب با بوی حسینش آشناست، از بچگی سرش رو شونه برادرش بود، با هم بزرگ شدن. یه مرتبه دیدن زینب کبرا رفت، انبوهی از نیزه شکسته ها و سنگ ها و اینا مثل یه تلی شده بود، اینا رو زد کنار، یه بدن اون زیر بود، این بدن رو کشید بیرون، رو دست گرفت، الهی تقبل من هذا القربان، خدا این قربانی رو، شروع کرد حرف زدن با این بدن. یه مرتبه نگاه کردید انگار امام سجاد داره جان میده، روی مرکب نشسته این صحنه بدن های پاره پاره رو میبینه. زینب کبرا این بدن رو گذاشت روی زمین و رفت. الله اکبر از زینب، تسلی داد امام زمان خودش رو، پسر برادرم مالی تجود و مالی عراک تجود و به نفسه یا بقیت المازین، دارم میبینی داری جان میدی. امام سجاد گفت امه جان، این هم انگار ما رو مسلمان نمیبینن، نمیدونن، پیکرهای نحس خودشون رو دفن کردن، پیکر خوبان خدا رو همینجوری رو زمین گذاشتن، له شده پیکرهای بی سر. زینب کبرا حدیث ام ایمن رو خوند که اینجوری نمیمونه، اینجا یک نشانهی بر این قبر خواهد بود، گنبد و بارگاهی خواهد بود، اینجا بعدن زیارتگاه میشه، از همه جا میان به اینجا برای زیارت. زینب کبرا در واقع مثل این زمانهای تاریخ رو میدید که کربلا انگار نوعی قبله میشه برای دلهای همه خوبان و آزادگان. اما اون صحنه‌ای که خیلی سوز داشت و دل اولیا خدا را آتش زد موقعی بود که حالا زن و بچه باید سوار مرکب‌ها بشن، سوار شتران بشن. یا صاحب الزمان، عذر میخوام من اینجوری تعبیر میکنم، شاید دشمن نانجیب و پست دلش رو خوش کرده بود که به بهانه سوار کردن زن و بچه دستی به ناموس خدا بزنه. زینب کبرا نهیب زد که بیستی دقب، بیستی دقب، خودم همشونو سوار میکنم. حضرت زینب با خواهرش ام کلثوم یکی یکی خانم ها و بچه ها رو سوار مرکب ها کردن، فقط خودش موند و خواهرش. یه اشاره ای کرد، برای چی معطلی، تو هم سوار شو. او رو هم سوار کرد، ام کلثوم رو. دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر رو زمین وایساده بود، فقط یه نفر رو زمین وایساده بود. شاید دشمن خیال میکرد که ذلت زینب رو الان ببینه، التماس زینب رو الان بشنوه. اما هیهاد از دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و ذلت. یه نگاهی کرد به پیکرهای شهدا، انگار ملائکه آسمان براش زانو گرفتن، خودش بالا رفت. خدایا به آبروی امام حسین، به آبروی خواهرش زینب کبرا و عزیزانش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.